هم نصیب حالش خواهد شد.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر هایدی منش. آقای دکتر امیدی، در خصوص مطالبی که عرض کردم، راهبردهای کلان و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که از جمله اونها استکبار ستیزی، مبارزه با اشرافیت، مفاسد اقتصادی، مبارزه با نفوذ دشمن هست، جنابالی چگونه ارزیابی میکنید وظایف نمایندگان ملت رو و نمایندگان ملت در این راستا چگونه باید قدم بردارند؟
جامعه‌ای که دنبال حیات طیبه است، بخواد یه زندگی پاک و گوارایی رو برای خودش تجربه بکنه که جامعه اسلامی این گونه است، باید در رأسش حاکمانی قرار بگیرن که دارای حیات طیبه باشن. یعنی چه؟ به این معنا که پاک دست باشن، افراد پاک دستی باشن. به این معنا که اطرافیان خودش رو وقتی میخوان گزینش بکنن، افراد پاک دستی رو گزینش بکنن. اینا اگر این حرکت رو انجام بدن، طبیعتاً بعدن میتونن فضائل رو در جامعه نشر بدن. یعنی اگر این رذیلت باش مبارزه نشه، قدرت طلبی، ثروت طلبی، اشرافیگری، خوی تجمل پرستی، تجمل گرایی، اگر اینا مهار نشه ابتدا در خودش و بعد در اطرافیان، قطعاً انحرافات بزرگ اجتماعی نمیشه باش مبارزه کرد.
بله،
تعبیر رهبر معظم انقلاب این بود که با پارچه کثیف نمیشه یه شیشه رو پاک کرد.
دقیقاً. بله،
در اشعار مولانا هم ما مثال قشنگی رو مشاهده میکنیم.
بله،
در اونجا تعبیری که ایشون داره اینه که اول ای جان دفع شر موش کن.
بله،
بعد از آن در جمع گندم جوش کن. گرنه موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟
درسته.
میگه اگر شما نگاه کنی به این اعمالی که متوال مثلا در ظرف 40 سال انجام دادیم، معلومه که از اول یه رذایلی در وجود ما هست که این رذایل نمیذاره ما این فضائل ما خودش رو نشون بده. دقیقا در جامعه یه چنین اتفاقی داره میفته. یعنی ما میبینیم که بعضی ها به رذایل توجه نمی کنن، به مفاسدی که در اطرافیان، در خودشون، در خانوادهشون داره اتفاق میفته توجه نمی کنن.
بله،
اون خوی اشراف سالاری که مثل موش در واقع در زندگی اینها داره نفوذ میکنه به این توجه نمی کنن. و بعد اما عیوب دیگران رو خیلی بزرگ میکنن، خیلی برجسته میکنن، در حالی که شما ابتدا بایستی این رو توجه داشته باشی، به عیوب خودت بپرداز. تعبیر زیبایی رو حضرت امیر مؤمنان بیان میکنه: طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیبش او رو از عیوب دیگران باز داشته. به عیوب خودت توجه کن.
بله،
به عیوب اطرافیان توجه کن. حالا که در مسئولیت عظیم تعهدات و حقوق مردم قرار گرفتی، حالا که در یه موقعیتی قرار گرفتی که بایستی به همه مسئولیت‌ها و تعهدات عمل بکنی، توجه داشته باش. رذایل ابتدا از خودت دفع کن، رذایل ابتدا از اطرافیان خودت دفع کن، و الا نمیتونی. و الا بعد از 4 سال، بعد 5 سال، بعد از اینکه دورت تموم شد، ممکنه بگی من اینقدر خدمات انجام دادم. کجا خدمت انجام دادی؟ همه این خدماتی که انجام دادی پر کردی کیسه رو، ولی از طرفی دیگه خالی شد.
دقیقاً به مثابه اون مثالی که مولانا گفت،
تمام این خدماتی که انجام دادی شر بود، برای مردم شر ایجاد کرد. یعنی کل اتاق رو شما پر از گندم ریختی همه رو، و این نتونستی این در واقع گندم ها رو به سر منزل مقصود برسونی. تلاش مضاعف مسئولین نظام در این مرحله باید این باشه که نفوذی هایی که به صورت موش میان و طبیعتاً اون زحمات ما رو به هدر میدن، از جمله نفوذی که دشمن میتونه ایجاد بکنه، راه‌های نفوذ دشمن رو باید بست، از جمله مفاسدی که در هر یک از ماها میتونه شکل بگیره، از جمله اینا در واقع مفسده اشراف سالاری، اشرافیت.
بله،
که امروزی خطر بسیار بزرگه.
بله،
ببینید رهبر انقلاب دقیقاً این مسئله رو مطرح کرد که اگر مردم بیدار نباشن، اگر حضور جدی نداشته باشن، احتمال این که اشرافیت دوباره بیاد و وارد صحنه بشه وجود داره. بنابراین اول باید مراقبت بکنن که اون چه که در درون خودشون در اطرافیان خودشون میگذره اینها رو سعی کنن مهار کنن و طبیعتاً میتونن بسیاری از انحرافات اجتماعی که در جامعه داره ایجاد میشه جلوی او رو سد کنن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیدی از توضیحاتتون در این قسمت از برنامه امروز نقد و نظر.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه امروز نقد و نظر. 3553 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر قم 025 هست. هر لحظه از لحظات شبانه روز که اراده بفرمایید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. جناب آقای دکتر وحیدی منش، بحث در خصوص سیاست‌ها و راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی بود. بیایید به صورت دقیق‌تر در این خصوص بحث بکنیم. نمایندگان مجلس چگونه میتوانند به صورت سیستماتیک و نظاممند در خصوص این راهبردهای اساسی فعالیت داشته باشند، رصد بکنند این راهبردها رو و در جهت اعمال این سیاستها قدم بردارند؟ بحث رو مثلا با اشرافیت به صورت دقیق‌تر آغاز بکنیم. خب ما به صورت نظاممند چگونه میتوانیم در مقابل اشرافیت سالاری در مقابله با اون قدم برداریم و با اون مقابله بکنیم؟ یا مثلا در مورد اقتصاد مقاومتی چه نظام‌هایی باید طراحی شود؟
عرض خدمتتون، خود مجلس شورای اسلامی در این زمینه واقعا دستش باز هستش.
بله.
ما جلسات قبل عرض کردیم نظام‌های سیاسی یا نظام‌های پارلمانی هستند و یا نظام‌های ریاستی هستند. نظام‌های پارلمانی که تقریبا نظام جمهوری اسلامی هم از این نوع هستش، پارلمان‌ها مسئولیت‌های فوق‌العاده در واقع زیادی دارند، اختیارات زیادی دارند. مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند ادعا بکند یا نماینده مجلس نمی‌تواند ادعا بکند در هیچ یک از مسائل کشور میگن که ما کاری نبودیم. خود مجلس انواع نظارت ها رو میتواند بر دولت داشته باشد.
یعنی اینجا دقیقاً جایی است که نماینده به اندازه کافی اختیار داره
اختیارات
و هیچ عذری ازش پذیرفته نیست.
یعنی عذری ازش پذیرفته نیست.
بله.
اصل 77 قانون اساسی میگوید که عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قرارداد ها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. خب واقعاً اگر مجلس میبیند که دولت یک سری قراردادهایی را امضا کرده که اصلا مجلس ازش اطلاع نداره، خب باید مجلس ایفای مسئولیت بکنه. همچی خدمتون که متاسفانه مجلس شورای اسلامی در مواقعی اتفاق افتاده که به خاطر عدم انجام همین مسئولیت نظارتش بر قوه مجریه خسارتهای زیادی بر کشور وارد شده.
بله.
خب اینا ممکن هستش رو بگه که دولت مثلا امضا کرده یا فلان وزیر این امضا کرده. خب درسته اون امضا کرده، اما اینکه شما که به عنوان نماینده مجلس هستی وظیفه خود در قبال اون انجام دادی؟ اصل 77 میگوید که تمام عهدنامه ها، تمام قراردادها باید به در واقع به تصویب به مجلس برسه. خب شما فرض بفرمایید قراردادی مثل کرسن که مطرح شده، یعنی خود مسئولین هم مطرح کردن این که میلیاردها دلار بر این کشور خسارت وارد شده. خب بله. اگر دولت امضا کرد، خب مجلس شورای اسلامی در قبال این قضیه چه کاری میشه؟ مسئولیتی رو انجام داد، مسئولیت خودش رو در این قبال انجام داد. یا قراردادهای نفتی که بسیار سوال برانگیز شده و دولت هم دفاعی آنچنان نمیتونه بکنه، آیا مجلس در قبال این مسئولیت خودش رو انجام داده؟
یعنی آیا دکتر در تمامی این مثالها مجلس هیچ عذری نداره و
اصلا عذری نداره،
وظیفه نظارتی خودش دقیقا عمل بکنه؟
مجلس ادعا کردش که بالاخره دولت اون جزئیات قراردادهای نفتی رو در اختیار ما قرار نداده. خب شما باید ازشون بخواید. قرار نداده که اگر من به عنوان یک شخص شهروندی که هیچ مسئولیتی ندارم در اختیار من قرار ندادن، من چیزی هم در واقع در اختیار من نیست. اما شما به عنوان نماینده مجلس میتوانی مجلس در واقع وزیر مربوطه رو بیاری، استیضاء کنی، سوال کنی، ازش بخوای، نه اینکه بگی چون در اختیار من قرار نداد پس بنابراین مسئولیت ندارم. پس بنابراین مجلس شورای اسلامی در واقع به عنوان ریل گذار دولت هستش. اگر این ریل را درست بچیند دولت هم به درستی عمل میکند. اگر اون ریل گذار نباشد دولت خودش ریل های خودش را انتخاب خواهد کرد. پس بنابراین مجلس در این زمینه فوق العاده مسئول هستش.
خیلی ممنونم آقای دکتر وحیدی منش. جناب آقای دکتر امیدی، اجازه بدید سوالم رو با ادبیات دیگه خدمت شما مطرح بکنم. آیا واقعا امکان طراحی نظام‌هایی وجود داره که بر اساس این نظام‌های طراحی شده نمایندگان به صورت سیستماتیک و نظاممند و به صورت یک نظارت جمعی بیان بر اعمال دولت و سایر حوزه‌هایی که نمایندگان باید در اون حوزه‌ها نظارت داشته باشن بر اساس این نظام‌ها عمل بکنند؟
خدمتتون عرض می‌کنم در بحث مجلس شورای اسلامی، واقعا مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاهی که جمهوری اسلامی بر او قائل شده از اهمیت و نقش بسیار بالایی برخورداره. مجلس شورای اسلامی میتونه نظارتش رو به صورت منضبط، دقیق و بر اساس همون نظامنامه‌ای که شما مطرح فرمودی یا سیستم نظارتی دقیق رو بخوایم دنبال بکنیم، طبیعتا میتونه همچی کاری انجام بده. مجلس در بحث تقنین قواعد و قوانین رو تنظیم بکنه که بر اساس اون قوانین کسانی که اقداماتی میخوان انجام بدن در سطح اجرا این محدود بشه به این قواعد و بر اساس اون قواعد باید عمل بکنه. این یکی از سبک کارهایی که میشه انجام داد. نکته دیگه در بحث توبیخ هست و استیضاء هست. شما میدونید که گاهی اوقات مثلا میبینید که یکی از مسئولین نظام به دلیل پنهانکاری، یعنی متاسفانه ما امروز میبینیم که بحث پنهانکاری یکی از بحث‌های جدی هست در مباحث دولتی. خب نماینده مجلس وظیفه داره که جلوی این پنهانکاری‌ها رو بگیره. پنهانکاری اگر در یک دولت نهادینه بشه کاملاً به ضرر ملته. پنهانکاری اگر نهادینه بشه استبداد در واقع نهادینه شده. بنابراین بایستی مراقبت کنن و اجازه ندن که در وزارتخونه های متعدد پنهانکاری رسم بشه و تبدیل به یک عادت در واقع جمعی بشه. ما در رابطه با جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام هیچ نوع مباحث محرمانه‌ای با مردم نداریم.
بله.
بله ممکنه در یک مقطع خاصی از مسائل نظام بعضی از مسائل به دلایلی در واقع مکتوم بمونه، اما بر مردم ممکنه اما مسئولین نظام اشراف دارن نسبت بهش. من تعجب میکنم که چگونه در بعضی از مواقع اقداماتی ما مشاهده کردیم که نمایندگان مجلس حتی اطلاع ندارن که چه اتفاقی افتاده. بعضی اوقات خودشون از خودشون سوال میکنن که چه شد، چگونه به این مسیر ما در واقع گرفتار شدیم.
آقای دکتر این هم جای تأسفه و هم جای تعجب.
بله.
سوال بنده هم دقیقا معطوف به همین مطلبه. نمایندگان در درون خودشون چه نظام و ساختاری را میتوانند طراحی بکنند که دیگه نمایندهی نگه من اطلاع نداشتم.
بله.
نمایندهی نگه چرا چنین اتفاق افتاد.
ببینید مثلا ببینید مجلس در هر وزارتخانه میتونه یک نماینده داشته باشه.
بله.
نماینده‌ای که آزاد باشه بتونه رصد بکنه فعالیت‌های به صورت رسمی رصد بکنه و کوچکترین گزارشات مربوط به مسائل عمومی رو به نمایندگان اطلاع بده. اتفاقاتی که میتونه در واقع این نماینده به عنوان عینه و چشم برای نماینده مجلس عمل میکنه.
درسته.
و طبیعتاً باید مراقبت کنن از همون هم که بعداً دستخوش مطامع نشه. یکی از کارهایی که گاهی اوقات مثلا افراد انجام میدن، ناظرین میخوان نظارت بکنن، سعی میکنن دم ناظر رو ببینن، یعنی خود و این زمینه فساد بیشتر رو در جامعه فراهم میکنه. ناظر باید رو اونم نظارت بشه، عملکرد اون نظارت بشه، افرادی به صورت مخفی برن و ببینن که آیا عملکرد درستی داره یا نه. نکته دومم که به نظرم میرسه نماینده های مجلس میتونن به طور جدی این رو تعقیب بکنن، این که در رابطه با مسئله نظارت کمیسیون‌های نظارتی ویژه رو حمایت بکنن ازش.
بله،
حمایت بکنن. یعنی ممکنه یک کمیسیونی نظارتی انجام میده ولی نماینده‌های مجلس دیگران دغدغه نسبت به اون ندارن و به همین جهت وقتی مثلا فرض کنید بخواد برنامه نظارتی خودش رو و اون چیزی که به دست آورده میخواد ارائه بده، میبینی که همه بر خودشون حرف میزنن و کسی هم به این مسئله گوش نمیده و این عدم حمایت باعث میشه که بعدن اون کمیسیون ویژه‌ای که برای نظارت در یه جایی تعیین شده او هم بگه که خب وقتی مردم، وقتی نماینده‌ها توجه نمی‌کنن ما چرا بایستی تلاش بکنن. بنابراین حمایت از این کمیسیون‌های خاص در بعد نظارت به نظر من یکی از راهکارهایی است که میتونه باعث تقویت بعد نظارتی مجلس بر عملکرد قوای اجرایی باشه.
خیلی ممنونم و سپاسگزار از توضیحات جناب عالی در بخش میانی برنامه امروز.
رادیو معارف، نقد و نظر.
همچنان در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف هستیم با برنامه نقد و نظر. آقای دکتر وحیدی منش، بحث در مورد ساختارهایی بود که بشود با اون ساختارها ما سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی رو در مجلس شورای اسلامی پی بگیریم و نمایندگان از طریق این چارچوبها بیشتر به اهدافشون نائل بشند. یه مسئله رو من خدمتون عرض میکنم تا به صورت عینی تری بتونیم بحث رو پیگیر باشیم. مثلا پروژه نفوذ که خیلی هم مد نظر مقام معظم رهبری هست و بارها در این خصوص هشدار دادن. از نظر شما نمایندگان مجلس چگونه میتوانند در مقابل پروژه نفوذ اقدامات لازم قانونی رو به عمل بیارند؟
همونطور که مقام معظم رهبری بارها مسئله نفوذ را مطرح کردن، این نشون در واقع از اهمیت این مسئله را میده. لازمه این هستش که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازوان این نظام نسبت به این مسئله توجه اهتمام خاصی از خودش نشون بده. این نمیتواند مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سگانه وقتی که ولی فقیه یک مسئله ای را به این مهمی تشخیص داده نسبت به اون بی تفاوت باشه.
بله،
خب ما بارها در گذشته اتفاق افتاده، مقام معظم رهبری عنوانی را به سالها اختصاص داده، هدف این بوده که مسئولین نسبت به این مسئله توجه خاصی بکنن.
یه شعاری رو در ابتدای سال مطرح کردن که مهم هم بوده،
مهم بوده. بله. اما این شعاری بود که در واقع دغدغه‌های رهبری را نشون میداد. سالها سال به عنوان مسئله اقتصاد را مطرح کردن، مقاومت رو، جهاد رو مطرح کردن، اما متأسفانه خیلی از مسئولین ما این را فقط به عنوان یک سمبولیک نگاه کردن، بهش توجه نکردن. امروزه مسئله نفوذ را از اتا خیلی توجه میکنه، پس معلوم هستش که ما در واقع در سیبل دشمن قرار گرفتیم بیش از گذشته. نه که در گذشته مسئله نفوذ مطرح نبود، اما ظاهرا امروزه روزنه‌های نفوذ برای ما بسیار بسیار از گذشته بیشتر شده است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من نام لم ینم عنه، کسی که بخوابد این گونه نیست که دشمن هم بخوابد، دشمن بیدار میشود، حرکت میکند. مخصوصا در قضیه پسابرجام که خود حضرت آقا هم فرمود که انتقادهایی برش وجود دارد، زمینه های نفوذ برای ما بسیار فراهم شده. انواع نفوذ هم متعدد هستش، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اقتصادی. در تمام این ابعاد بایستی با این مسائل رو در واقع توجه بکنیم. نفوذ اقتصادی رو می شود از طریق در واقع کنترل قراردادهای اقتصادی در واقع نظارت کرده شو جلوشن رو گرفت. اگر خدای نکرده در همین قراردادها توجهی بهش نشود، خب مشکل ساز خواهد بود. مجلس از طریق دیوان محاسبات می تواند بر عملکرد مالی دولت نظارت داشته باشد که آیا اون بودجه‌ای که تصویب شده، بودجه سالانه که تصویب شده، به درستی در واقع به کار گرفته شده، عملیاتی شده، یا اینکه این گونه نبوده. اصلا این دولت در این زمینه هم مسئول هستش.
بله.
نفوذ سیاسی در کنار نفوذ فرهنگی. متاسفانه فرهنگ در کشور ما معمولا مظلوم واقع میشه. از وقتی که فرض بفرمایید از وزارت فرهنگ سوال میکنه که چه کار فرهنگی انجام میده، مجموعه از کارهای فرهنگی که همون جهان سکولار هم در واقع درش وجود داره همونا رو پیش میکشه. این که مثلا فلان قد کتاب منتشر کردیم، فلان قد فیلم درست کردیم و مثلا
نگاه کمی بیشتر،
نگاه کمی، اصلا نگاهی، آیا این موسیقی که شما درست کردی، این فیلم هایی که درست کردی در راستای فرهنگ اسلامی انقلابی بود یا نه؟
بله.
ما اگر یک دونه فیلم انقلابی بسازیم، فیلمی بسازیم که در واقع تعالی فرهنگ جامعه بیانجامد، این یک کار فرهنگی هست که از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ازش انتظار میره. اما اگه 100 تا فیلم بسازیم اما هیچ دغدغه‌ای نسبت به انقلاب نداشته باشه، نسبت به اسلام نداشته باشه، این دیگه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی نیست. خب اگه وزارت سکولاری هم بود همین کارا رو انجام میداد. بله. دیگه پس بنابراین دغدغه‌ای که دولت در عرصه فرهنگ میتواند داشته باشه، مجلس میتواند داشته باشه، این هستش که فوق العاده نسبت به این قضایا دقت بکنن. نگاه کمی به مسائل فرهنگی رو نباید داشته باشیم. اینکه ما چه تعداد کتاب انتشار پیدا کرد مهم نیست. شما باید ببینید بر اثر این کتاب‌ها چه محتوایی به جامعه تزریق شده. آیا بر اساس اسلام بوده یا نبوده؟
خیلی ممنونم و سپاسگزار. آقای دکتر امیدی، از نظر جنابعالی در خصوص این مسئله عینی، یعنی مسئله مثل مسئله پروژه نفوذ، نمایندگان مجلس به صورت خاص چه وظایفی رو دارند؟
ببینید بحث نفوذ کی اتفاق میفته؟ من اول این رو سوال میکنم تا ببینیم که نماینده مجلس چه کاری میتونه انجام بده. مسئله نفوذ اون وقتی اتفاق میفته که دشمن نمیتواند از طریق قدرت سخت افزاری وارد صحنه بشه.
بله.
در این صورت دنبال خلأهایی میگرده تا از این خلأها بتونه اون در واقع سیطره و سلطه خودش رو پیدا بکنه. ببینید شما از در قرآن کریم نحوه نفوذ شیطان در آدم کاملا واضح و روشن میشه. بیان میکنه که چجوری، قرآن کریم بیان میکنه چجوری آدم رو شیطان تونست تحت نفوذ خودش قرار بده. اول طرح دوستی بست و قاسم هما انی لکما لمن الناسین، قسم خورد من واقعا دوستدار شما هستم.
بله.
بعد اومد چیکار کرد؟ گفت که ببینید اون چی که شما میخواید اینه که یک زندگی ابدی داشته باشید، یه حیات سرمد داشته باشید و میخواید در واقع یه ملکی داشته باشید که همواره دوام داشته باشه، هم حیات جاودان و هم ملک جاودان، این رو شما میخواید و این امکان نداره مگر از طریق همین کاری که و خدا شما رو نهی کرده به این دلیل نهی کرده. ببینید یعنی کاملا مسئله رو وارونه براشون جلوه.
دقیقاً. بله.
یکی از اتفاقاتی که میفته برای نمایندگان مجلس و همه مسئول نظام این که گفتمان رقیب میاد، گفتمان غیر اسلامی فضا رو برای اونا آلوده میکنه و وقتی فضا رو آلوده کرد اقدامی اینا انجام میدن که درست بر علیه مصالح نظامه.
بله.
و این گفتمان سازی غرب در واقع اتفاقیه که داره میفته و این گفتمان از طریق مثلا شما نگاه کنید هر مسئله‌ای که به وقوع میپیونده دشمن تلاش میکنه توسط ایادی خودش در داخل یه گفتمانی رو به نفع خودش تولید بکنه. مثلا 11 سپتامبر اتفاق میفته، حادثه 11 سپتامبر میاد در داخل تبلیغات علیه اسلام گرایان، علیه در واقع خشونت و خشونت رو مساوی با اسلام گرایی دونستن و خشونت رو مساوی با انقلابی گری دونستن، از اینجا ضربات سنگین رو بر نیروهای انقلابی وارد میکنن، در حالی که خب اگر نماینده مجلس یا هر کسی که در رأس امور هست توجه داشته باشه میفهمه که اون حادثه سبب ساز شد برای یک تولید یک گفتمان جدید.
بله.
اتفاقا در بعد مسئله برجام هم ما همچه حادثه ای رو شاهدیم. رهبری دقیقا رصد کرد این مسئله رو که حادثه برجام میتواند باعث ایجاد یک گفتمان جدید از سوی دشمن بشه که فضا رو غبارآلود بکنه. وقتی فضا غبارآلود شد طبیعتا یک هجمه گسترده نسبت به نهادهای نظام میتونه شکل بگیره. اما نمایندگان مجلس حرکتی میتونن انجام بدن، یکی این که مراقبت کنن، این گفتمان رو شناسایی کنن و در برابر این گفتمان سعی کنن از نیروهایی که در واقع مرتبط با نظام هست حمایت جدی به عمل بیارن. بله. در صحنه ورود پیدا بکنن، حمایت جدی به عمل بیارن. دو، صحنه‌هایی که باعث میشه این صحنه‌ها در واقع یا حوادث مترتب بر گفتمان دشمن شکل بگیره، سعی بکنن جلوی او رو بگیرن و از ابتدا به صورت قانونمند جلوش رو بگیرن و اجازه ندن اون حوادث بر اساس گفتمان رقیب شکل بگیره. و نکته بعدی این که نمایندگان مجلس در رابطه با مسائل قانونی خودشون هم ممکنه ببینن که یک سری خلأهای قانونی وجود داره که از این خلأهای قانونی دشمنان میتونن به راحتی استفاده بکنن، سعی کنن این خلأهای قانونی رو مسدود کنن. این مسئله چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه امنیتی، چه در عرصه اطلاعاتی و رسانه‌ای طبیعتا میتونه شکل بگیره. بنابراین انتظار از نمایندگان مجلس انتظار به جایی هست که اونها به عنوان کسانی که در رأس امور قرار دارن مدام مراقب نفوذ دشمن باشن و بدانند که این نفوذ از طریق گفتمانسازی دشمن حاصل میشه و باید در برابر اون گفتمان طرحی برای آینده داشته باشن.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم آقای دکتر امیدی، هم از جناب علی و هم از جناب آقای دکتر وحیدی منش، به خاطر تقبل زحمتی که فرمودید و در این برنامه ها، در این مجموعه برنامه هایی که خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم حضور داشتید. از شما شنوندگان محترمم خیلی ممنونم و سپاسگزارم که با ما همراه بودید و در تمام طول مدتی که این برنامه خدمتتون تقدیم می شد با دقت این سلسله از مباحث رو پیگیری کردید. امیدوارم که در پرتو عنایات الهی همواره پیروز و سربلند باشید و تا برنامه های بعد خدا نگهدار.
شو در چمن به نوبهار، شکوفه روید بر شاخ زار، به دامن چمن درا نگر به صنع پروردگار. زرویش شکوفه ها کمال خلقت بین آشکار، زجوشش جوانه ها نظام هستی بین استوار. تا خندت گل ها هر شاخ در گلشن، ابر آزاری به گریت زار. تا قرارت سر هر ساقه ای از خار، ریشه را باید تلاش و کار. بس شقایق ها که در وطن روید، تا در این گلشن بهار آمد. یاد آنان کن که نخل آزادی، از رنج آنان به بار آمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بعضی از شب‌های سال شب‌های با اهمیتیه، بدون حد که در روایات ما به مؤمنان توصیه میشه که در اون شب‌ها خدا رو بیشتر یاد کنن، شب زنده‌داری داشته باشن، نسبت به عبادت خدا توجه بیشتری به خرج بدن. یکی از اون شب‌های با اهمیت شب اول رجبه. در این شب که آغاز ماه بزرگی چون ماه رجب هست، تأکید میشه که مؤمنان و بندگان خوب خدا عهد دوباره‌ای رو با خدای خودشون داشته باشن. در این شب از خدا طلب سعادت کنن، طلب خیر کنن، خوبی دنیا و آخرت رو از خدا بخوان. این شب دریچه ایست برای ورود به ماهی که اون ماه رو در برخی از متون روایی به عنوان ماه خدا یاد کردن. امیدوارم بهترین بهره و نصیب رو شما عزیزان از شب اول ماه رجب داشته باشید.
از طراحی تا پیش تولید و ساخت برنامه‌های رادیو معارف،
در سه شنبه سه
برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف،
اطلاع رسانی برنامه‌های جدید رادیو،
گفتگو با برنامه‌سازان رادیو معارف.
سه شنبه ها
ساعت 15،
پرسش از شما، پاسخ از برنامه سازان رادیو معارف.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف